امروز 19 ژانویه است و استودیوی مرکزی رادیو زودین نظر می‌اندازیم به خبرهای تاجیکستان و جهان. شالوی گل خواجه هستم. سلام. سرخط موضوعی برنامه. کی رفت و کی آمد؟ وزیر مالیه و رئیس خدمات گمرک تاجیکستان عوض شدند. خبرگزاران می‌گویند روی خط تعیینات و برکناری‌ها نهایی نشده است. قزاقستان و ازبکستان با تفتیش سوختاری مرگباری مسافربری حامل مهاجران آغاز کردند. این فاجعه جان بیش از 50 نفر را بود. نگاهی به کارنامه و برد و باخت یک ساله از ریاست جمهوری دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا 12 ماه گذشت.
بهتر است کره شمالی دیگر به آمریکا تهدید نکند. با آتش و خشم دوچار می‌آیند که جهان هیچگاه ندیده است.
پس از جلسه حکومتی 18 ژانویه امروز تعینات و برکناری‌ها در ساختارهای دولتی تاجیکستان شروع شد. در جلسه سالانه دیروز امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از اجرا نشدن نقشه گمرک و انداز انتقاد کرده، چندی از مقامداران و جمله وزیر مالیه برای کمبود در فعالیتشان سرزنش شدند. 19 ژانویه بعضی از رهبران کرسی‌هایشان را از دست دادند. تفصیلات از میرزا نبی خلق‌زاد.
بر اساس چند فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، امام‌علی رحمان در نیمه اول امروز چند نفر از مسئولان اداره ها و وزارتخانه های تاجیکستان از وظیفه هاشون برکنار شدند و نفرهای دیگر به جای اینها منصوب شدند. از جمله عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان از وظیفه‌اش برکنار شد و به جای او معاون اول او خورشید کریمزاده منصوب شد. و همچنین بر اساس فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان، عبدالسلام قربانیان از وظیفه وزیر مالی کشور برکنار شد و به جای او سردار ریاست سرمایه گذاری فیض الدین قهاروف به جای او منصوب شد. بر اساس فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان، فرخ همرعلیف رئیس نب کمیته سرمایه گذاری و اداری اموال دولتی تعیین شد. فرخ همرعلیف طی یک سال اخیر رئیس پلت حساب تاجیکستان بود و تجربه کار در مقام رئیس کمیته سرمایه گذاری را هم دارد. این دیگر گونی ها طوری که مقامات تاجیکستان میگویند حالا همچنان ادامه دارد، ولی حاصل اصلی این تغییرات جلسه دیروز بسیار حکومت تاجیکستان بود که تحت ریاست پرزیدنت امام‌علی رحمان صورت گرفت و طوری که شام گذشته شبکه‌های تلویزیون تاجیکستان از این جلسه گزارش می‌دادند، پرزیدنت تاجیکستان در نسبت این مقامات‌ها شدیداً اظهار ناراضگی می‌کرد و به آنها مهلت می‌داد که در مدت‌های معین باید وضع خود را اصلاح کنند، که از جریان این تغییرات کادری ما شما را بینندگان عزیز حتماً در جریان خواهیم گذاشت.
رو می‌ریم به موضوع دیگر. پرزیدنت تاجیکستان در رابطه با مرگ 52 شهروند ازبکستان با پرزیدنت شوکت میرزیویف اظهار تسلیت کرد. صبح 18 ژانویه автобуси حامل مهاجران که به روسیه برای کار می‌رفتند در قلمرو قزاقستان سوخت. امام‌علی رحمان در برخی خود نوشت که این خبر را با اندوه عمیق قبول کرده است و تسلیت مردم و حکومت تاجیکستان را به نزدیکان قربانی‌ها رساند. در فاجعه دیروز تنها 5 نفر جان به سلامت بردند. مقامات اوختپا امروز خبر دادند که جسد هلاک شده ها به این شهر انتقال یافت و تشخیص سودی و طبی هنوز ادامه دارد. طبیبان میگویند شناسایی شخصیت قربانیان به دلیل سخت سوختن جسد ها مشکل است. خیرمون بخوزاده جزئیات نو سوختار را در دست دارد.
وزارت حالت های اضطراری ازبکستان گفته است که یک هواپیما را با خادمان نجات و دسته طبیبان به قزاقستان می فرستد تا در تحقیق سوختار اتوبوس مسافرکش و معالجه 5 شخص نجات یافته در این حادثه سهم گیرند. روز پنجشنبه در سوختار اتوبوس عظیم روسیه 52 نفر شهروندان ازبکستان به هلاکت رسیده، تنها 5 نفر، 2 مهاجر ازبک و 3 شهروند قزاقستان با جراحات های مختلف به بیمارستان انتقال یافتند. حادثه در حدود دهه کلیبوی ولایت اوختپه قزاقستان در شاهراه شیمکنت سماره به وقوع پیوست. سخنگوی وزارت حالات اضطراری قزاقستان رستم امانقولوف گفت که سوختار در نتیجه تماس برقی در داخل اتوبوس به عمل آمد.
اولین 5 نفر توانستند اتوبوس را ترک کنند، ولی با سبب بسته بودن راه برون رفت از داخل اتوبوس، دیگرها همه مسافران در داخل درمانده به هلاکت رسیدند.
معاون وزیر امور داخلی قزاقستان گیرلند ترغونبویف گفت که به احتمال غالب این یک حادثه ناخوش است و از نقل 5 مهاجر زخمی ایلوه کرد که نخست در داخل سالن افتوبوس سختور به عمل آمد. دودی غلیظ پهن شد و بسیاری ها در همین لحظه ها زهرآلود شدند. وقتی افتوبوس من شد و یکی از درها را باز کردند، ورود موج اکسیژن باعث آلنگا گرفتن داخل افتوبوس شد. از بس که در داخل سالن بار و بغاج زیادی مسافران قرار داشت، مسافران سری وقت از داخل به بیرون برآمدن نتوانستند. افتوبوس از دو آشیانه عبارت بود و مسافران در آشیانه دو و بغاج آنها در آشیانه اول جای گرفته بود. از بس که بار و بغاج آتش گرفت، آلنگای کلونی پهن شد، گفت معاون وزیر امور داخلی قزاقستان. طبیبانی که با معالجه مجروحان مشغول میباشند میگویند حالت روانی آنها خیلی سنگین است، ولی به حیاتشان دیگر چیزی تهدید نمیکند. سال گذشته بر اثر برخورد افتوبوس مهاجران کاری اکثرا ازبکستانی با قطار راه آهن در ولایت مسکو 17 کس فوت دیده، 10 نفر دیگر جراحت برداشته بود. سالانه تا 2 میلیون شهروند ازبکستان در جستجوی کار به روسیه میروند. مهاجران با وجه عموم توسط هواپیما به روسیه میرسند، ولی آنهایی که شرایط وزنین تری مالی دارند با واسطه راه آهن و یا افتوبوس عازم این کشوری دور میشوند.
گزارش های جهانی را ادامه می دهیم. در عرفه یک سالگی مراسم سوگند یاد کنی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ که 20 ژانویه صورت گرفته بود، کارشناسان و خبرگزاری ها برد بخت او را در این یک سال گذشته به یاد آوردند. در این باره طاهر سفر گزارش دارد.
دونالد ترامپ هنگام یادوی سوگند به حیث رئیس جمهوری 45 آمریکا با جان اعلان کرد با دیدگاه نو سیاست خارجیش را پیش می برد.
از امروز به بعد آمریکا در مد اول خواهد بود.
دونالد ترامپ زود از قول به عمل گذشت. آمریکا را از اهنامه تغییر اقلیم و یک سازشنامه تجارتی مهم با کشورهای اقیانوسیه خارج کرد. اما در اولین ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست کشورهای گروه 20 در هامبورگ لحنی آشتی جویانه داشت.
ما منتظر دیدن چیزهای مثبت زیادی هستیم که در روسیه، آمریکا و هر جای دیگر صورت میگیرند.
امیدوارم طور شما گفتید ملاقات ما ثمرهای مثبت میدهد.
دونالد ترامپ تحریمات به ضد روسیه را نگه داشت که سال 2014 برای اشغال نیم جزیره کریم اعمال شد. حکومتش همچنین اجازه داد که آمریکا با اوکراین اسلحه فروشد. در یک سال حکومت داری ترامپ چند تفتیش درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه کرد.
روس ها در انتخابات سال 2016 دخالت کردند، برقصدانه و بسیار ماهرانه.
ترامپ جیمز کامی مدیر اف بی آی را ماهی می برکنار کرد، ولی بعدن رابرت میول رئیس کمیسیه مخصوص شد که دخالت احتمالی روسیه را تحقیق میکند.
یگان همدستی بین معرکه ترغیباتی ترامپ و روس ها و ترامپ و روس ها نبود.
یک چالش دیگری سیاست خارجی کره شمالی شد. بعد سلسله آزمایش های موشکی و قوی ترین ابزار اتمی تنش ها اوج گرفتند. بین دونالد ترامپ و کیم یونگ اون رهبری کره شمالی جنجال لفظی برخاست. ترامپ او را در توییتر مردکچه موشک به دست نامید.
بهتر است کره شمالی دیگر به آمریکا تهدید نکند. با آتش و خشم دوچار می آیند که جهان هیچ گاه ندیده است.
در دوام این سال همچنان بحث برنامه هسته‌ای ایران، پایتخت اسرائیل، اعلان شدن بیت المقدس و دیگر مسائل از طرف دونالد ترامپ مطرح شدند. تفصیلات آن در سامانه ما www.ozodi.org نشر شده است و شما می توانید بخونید و تماشا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. گرفتاری به ویروسی نورسایی مسونیت بدن و یو ویچ در 20 سال اخیر در تاجیکستان زندگی صدها خانواده را تلخ کرد. جفتای زیادی در این مدت بدبخت شدند. هر نفر سیوم آنها زنانند که اکثراً ناخودآگاه از شوهران مهاجر یا نشمند خود آلوده گردیدند. ولی آنهایی نیز کم نیستند که میگویند با سپید زندگی ادامه دارد و آیله های نو بنیاد میکنند.
سالی 2009 با این ویروس گرفتار شدم. از بخت
ویروسی نورسایی مسونیت بدن چند سالی پیش از شوهرش به نازنین گذشت. بعد مرگ او امید به زندگیش نماند. از روز ازدواج دوباره اش حالا زیاد از یک سال می گذرد. به نظر او نازنین حالا از آن زن مردم گریز و ناامید فرق می کند.
گوه روزی میشم میشینیم هم دیگر قطع صحبت میکنیم، میگیم چه خیلی وای بود اما روزی نکامون چه خیلی شید
و خوشحالی باید میگونیم
میگه حالی هم میگه وای میکنیم میگونیم ما باور نکردم.
نوزنین یکی از مشاوران سازمان زنان مبتلا به ویروس نارسایی مسئولیتی بدن است و شوهرش هم از میزاجونی او بود. جوان میخواست با زن مثل خودش گرفتار اویله دار شود. نوزنین هم برای پیدا کردنی عروس به او کمک میکرد. بی خبر از اون که داماد خود او را تگی چشم کرده است.
من جدی فکر نمیکردم برای که وقتی که اومد گفت که من دینه گفته بودم که لباسای سفید عروسی قطی بیا. اما لباسای کوری قطی. فرقیتی بین سن و سال هر دومون بود برای همین من قبول نمیکردم که مثال جوان تر ایمنو من به هر حال تیار نبودم. من چه بگم باوری نداشتم که من دیوم بار میتونم اویلا برپا کردن.
حالا نازنین 40 ساله خود را زن خوشبخت می داند. شبکه تاجیکستانی زنان مبتلا به ویروس نارسایی مسئولیت بدن امروز به 700 نفر مبتلا به این ویروس کمک می رساند. به قبل آنها ازدواج افرادی آلوده به این ویروس در تاجیکستان افزوده است.
بروزی که یک دیگر نومی روی اونها رو به یک دیگر میتیم اونها طریق تلفنی و دیگر صحبت کرده یک دیگر رو پیدا میکنن یعنی بواری پیدا میکنن یک دیگر رو میاموزن و اولا برمون میکنن
شوهر دیده بودنی زن در این محیط شانسی ازدواجی او با جوانی هنوز خاندار نشده رو کم نمیکند اکثر خواستگارهای مرد جوانان مهاجر سابق نشأمند یا محبوسانی اند که یگان بار اویلا دار نشدند ولی زنان آلوده به ویچ با وجود سینی جوانی زندگی اویلا داری را پشت سر کردند و محض از شوهران سابق سرایت یافته و بعدن به دلیل فوت یا جدا شدن تنها ماندند
موضوع زنان آسیب پذیر ادامه می دهیم. یک زن تاجیک که برای سابق محبوسان دو سال پیش کارگاه خوردی دو زندگی را تأسیس داده بود توانست فعالیتش را وسیع تر کند. اتمی عظیمه که خود طبق قانون عفو از زندان رها شده است اما اکنون چندین زنان داغ سودی داشته را با نان تامین می کند. اتمی می گوید از این طریق هم تقدیران او به زندگی معمولی تستر برمی گردند. شادمانی تیم با تفصیلات موضوع.
زیبا میرکلومووا 4 ماه باز در این کارگاه دو زندگی کار میکند. او را ماهی اوگوستی سال 2017 دادگاه خوجند در پی جنجال و زنوزنی با دوگانه هایش برای دو سال به حبس در زندانی دارای نظامی سکونت محکوم کرد. میبایست وی در زندان به کارهای مجبوری اصلاحی جلب میشد. ولی با تلاش صاحب کارزنی که خود سابق زندانی بود، توانست در آزادی جای کار پیدا کند.
من اینجا آمدم اما نترستم کار بگیشتم کار کشیم زنکاش ناوز ناسیباتاشون ناوز
زیبا هر ماه حدود 500 سومانی دست بوز میگیرد و 20% آن را به خزینه دولت میسپارد. همکارانش ماهانه تا 1,500 سومانی معاش میگیرند. در کارگاهی که برای زنان زندانی شده و تنها دو سال قبل با 10,000 سومانی قرض به بازگشت دولت تأسیس یافت، حالا 20 زن، از جمله 4 زن شرطن محبوس شده یا در نظام سکونت در منزل کار میکنند. اتمیه عظیموا سابق محبوس این کارگاه خود را اول در منزل خود برای چند زن براه مانده بود. بعد تقریبا یک سال آن را از اتاق تنگ به این بینای فراخ کوچ داد. کارگرهایش هم یک برابر زیاد شدند.
همه ارزهم و خداوند رسول ما همین سال 2007 و 2008 سرشویش به مثلا ما وزیر از بیمارخانه ولایتی از ریاست اگنتی ولایتی سوغد قسم حربی زکاس کردن
و این زنان و دختران مشرف نیسا نعمت و دوزندگی می آموزد. این زن 69 ساله را در دایره های دوزندگی همچون زردوز کسبی می شناسند. این زن هم برای قتل یک جوان به 26 سال محکوم به زندان شده بود. او را بعد 8 سال با تطبیق قانون عفو به زندان دارای نظام سکونت گذراندند.
خونشون میرم لیکن هر هفته یک بار هفته اونجا با از قید گذشته امزو مونده میبیم.
آنهایی که داغی سودی دارند برایشان پیدا کردن جای کار مشکل است. آنها میگویند مناسبت جامعه با چنین زنها یکسان نیست. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از قبول آنها به کار روی میتابند.
از خودش از یک طرف آنها از حیات شکستگی از دویم طرف وقتی که به آزادی میبرون تو یک حساب خودشون یافتنه چقدر عذاب میشه چقدر مشکلی ها میشه.
این چند مطالب مهمی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبر گزارشی بیشتر در سامونه آزادی نقطه اورگ و صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی دسترس کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری شما.
خرج میشه خدمت به خیلی ارزان شد به سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همچنین با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 19 ژانویه در چندی از نهادهای دولتی به تغییرات کادری دست زد. بنابر این تغییرات وزیر مالیه عبدالسلام قربانیان و رئیس خدمات گمرک عبدالفتاح غایب از مقامهای خود آزاد شدند. این تغییرات یک روز بعد از جلسه حکومت تاجیکستان صورت گرفت. در فرمان گفته شده است این دو نفر به دلیل به وظیفه دیگر گذشتن از مقامهای خود آزاد شدند، ولی منصب نوشان تا به حال معلوم نیست. حالا خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک و فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تعیین گردیدند. اینچنین در این روز فاروق امرعلیزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و فیضعلی ایدیوف رئیس مرکز ملی قانونگذاری شدند. انتظار می‌رود که تغییرات کادری در اداره های دیگر دولتی تاجیکستان ادامه کند. سازمان هیومن رایتس واش در گزارش نوی خود گفت که وضع حقوق انسان در سال 2017 در جهان بد شد و دلیلش هم این است که کشورهای پیشگام دموکراتی بیشتر به مسائل داخلی خود مشغول بودند. این خاموشی به گفته سازمان به نظام‌های خودکامه کمک کرده است که فضای اطلاعاتی را با موضوعهای تندگرای پور و حقوق انسان و آزادی بیان را در داخل کشورهایشان پایمال کنند. مؤلفان گزارش می نویسند در زندان های تاجیکستان از بیش از 150 فعال سیاسی، روزنامه‌نگاران مستقل و حامیان حقوق نگهداری می شوند که حکومت را تنقید می کردند. ائتلاف سازمان های ضد شکنجه تاجیکستان است از 90 حادثه شکنجه در سال های 2016 و 2017 خبر داده است. سازمان هیومن رایتس واش می نویسد مقامات تاجیکستان هدفمندانه دسترسی به اطلاع را هم محدود می کنند، ادعایی که مقامات در گذشته بارها رد کردند. قزاقستان و ازبکستان به تفتیش سوختار مسافربر مسیر قزاقستان روسیه آغاز کردند که روز 18 ژانویه بیش از 50 نفر را قربان کرد. قریب همه کشته شده ها شهروندان ازبکستان بودند. هیئت ازبکستان با رهبری وزیر حالات های فوق العاده این کشور رستم جورایف شام 18 ژانویه وارد اختپای قزاقستان شد و نمایندگان دو کشور به تحقیق حادثه شروع نمودند. ازبکستان روی خط اولیه بیش از 50 شهروندش را که روز 18 ژانویه در پی سوختار مسافربر در حدود ولایت اختپای قزاقستان جان باختند نشر کرد. مقامات اختپه روز 19 ژانویه خبر دادند که جسد هلاک شده ها به این شهر انتقال یافت و تشخیص هنوز ادامه دارد. پزشکان میگن شناسایی شخصیت قربانیان به دلیل سوختن جسدها خیلی مشکل است. نخست وزیر زلند نو اعتراف کرد که منتظر تولد فرزند است. جاسیندا اردرن 37 ساله روز جمعه در یک نشست خبری در شهر آکلند گفت این فرزندی نخستین اوست و آماده است که خود را هم به حیث یک زن کارگر و فعال و هم مادر به نمایش بگذارد. پدر فرزند آینده نخست وزیر دوست پسرش کرک گیفورد است که ستاره تلویزیون زلندی نو می باشد. اردرن گفت
من نخستین زن نیستم که هم کار میکنم و هم صاحب فرزند میشوم. من درباره همه پیامدها اندیشه کردم. تو من زنان زیاده بود که از اجرای این کار به خوبی برآمدند. من این زنها را خیلی احترام میکنم و انتظارات خوبی هم دارم. باور دارم که همراه ما میتوانیم از عهده این کار برایم و زلنده نو هم به ما امکان میدهد که این کودک را خوب به وی رسانیم.
جاسیندا اردرن گفت بعد از تولد فرزند از روی قانون 6 هفته در کناری فرزندش می شود و بعداً به اجرای صلاحیت های نخست وزیریش ادامه خواهد داد. کودک باید ماه ایون به دنیا بیاید. جاسیندا اردرن یکی از سیاستمداران جوان و خیلی پیشرفته به حساب می رود که در فرصت کوتاه کریره خوب کرده است. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا از ترکیه دعوت کرد که با کوردها وارد درگیری نشود. در این باره هیزر نویر سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا روز 18 ژانویه خبر داد. به گفته او انکارا را ضرور است که بیشتر به مبارزه علیه گروه تندروی دولت اسلامی تمرکز کند. نیروهای ترکیه حضور خود را در مرز با سوریه افزایش داد و برای مبارزه با دسته های خود دفاع کورد تکنیکای نظامی را به سرحد انتقال می‌دهد. آمادگی های نظامی در حال آغاز شدند که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به کوردها اولتیماتوم گذاشت در مهلت یک هفته از موقع های خود بیرون روند وگرنه محو خواهند شد. در پاسخ دمشق گفت که هواپیماهای ترکیه را در فضای سوریه مورد حمله قرار خواهد داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پیوندان اسکر نور علیزاده، یک مسئول سابق وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان، حکم 11 سال حبس او را به پای دانستند. دادگاه ناحیه سینه شهر دوشنبه روز 10 ژانویه امسال اسکر نور علیزاده را با گرفتن تقریبا $500,000 رشوه عیبدار دانست و او را به 11 سال زندان محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. این مقام سابق وزارت رشد اقتصاد تیر ماه سال گذشته از طرف ماموران آژانس ضد فساد بازداشت شد. آنها گفتند که نور علیزاده برای مساعدت در گرفتن $10 میلیون گرانت یا کمک بی بازگشت دولتی از یک شهروند در مجموع $1 میلیون خواسته، به نام همسر خود یک خانه 3 حجره نیز طلب نموده بود. به اطلاع رسمی او هنگامی گرفتن $490,000 در شهر دوشنبه دستگیر شد. در پی این حزب حاکم خلق دموکراتی او را از صف خود ران و عضویتش هم در مجلس ناحیه اسماعیل سامانه شهر دوشنبه قطع گردید. نزدیکان اسکر نور علیزاده دوام تقریبا 4 ماه بازداشت و حبس او در این باره از صحبت خودداری میکردند. بعد بیش از یک هفته صادر شدن حکم دادگاه، صبر نیسا خالق و همسر اسکر نور علیزاده به رادیوی آزادی گفت همسرش در دادگاه خود را بیگناه نامیده، تلاش کرده است دست نداشتن خود در این جنایت را ثابت کند. خالق و در صحبت به رادیوی آزادی گفت همسرم گناه ندارد و به دام فریب افتاده است. صبر نیسا خالقوا گفت خانه ای را که گویا شوهرش همچون پاره برای او طلب کرده است هیچگاه با چشمش ندیده است.
در این باره گفتنی هم که همه اینو تهمت هم بر درو همش تهمت کردن بر نسبت شوهر من. من تو حضیر در خانه دو حجرگی شیدگیم دو ایله در دو خانگی میشنی. من امزو نکردم، نرفتم خانه را ندیدم. چخیل بنامی من خانه کردن، من نمیدون خانه را خرید فروش کردم.
همسر اسکر نور علیزاده اینچنین گفت خود شوهرش در دادگاه اثبات کرده است که همه اتهام ها نسبت به او تهمت می باشند. خالق و با رد ادعای تفتیش را در حق شوهرش افزود:
وای بان قرض داریم، خواهیم سپرف کمیران بچه هم قرض داره. بان نولیم بود چیدگی نیست قرض. اگر یه رشوه گیر می بود، پول گیر می بود، بچه است نمی بود قرض، یا که خونه کلون می گرفتیم. همه یه تهمت هم نسبت هم آوردن. نمیدونه پی اینو کی غلطی خیل کرد، نفهمیدیم.
نزدیکان اسکر نور علیزاده میگن او 33 سال در اداره دولتی کار کرده است و بار هم آگاهی نگرفته بود. آنها میگن دادگاه وجهای سبک کننده جزا علیه نور علیزاده را به اعتبار نگرفت. قضیه اسکر نور علیزاده از قضیه های فرق کننده طلب پاره در تاجیکستان در سال 2017 به حساب می رفت. این خبر در رسانه های جهانی نیز نشر گردید. سر و صدا اطراف این قضیه به قبل آگاهان به خاطر حجم مبلغ بحثی می رفت، چون در تاجیکستان تا حال مقامات خبر ندادند که یک مقام دولتی با $500,000 مبلغ بازداشت شده باشد. این حادثه دوام چند هفته در سرخط رسانه ها قرار داشت، اما با وجود پیگیری پهلوهای این قضیه برای جامعه ناروشن ماند. روز 18 ژانویه یک منبع در آژانس ضد فساد حاضر شد بعضی پهلوهای ناروشن قضیه اسکر نور علیزاده را افشا کند. از جمله او گفت اسکر نور علیزاده تنها به خاطر گرفتن حدود $500,000 پاره زندانی نشده است. با گفته این منبع بعد از بازداشت و اعلان خبر نور علیزاده، دو نفر دیگر نیز علیه او به مقامات مراجعه کردند. این دو نفر یکی ساکن ولایت سوخت و دیگری ساکن ولایت ختلان بودند. آنها در شکایتشان به آژانس ضد فساد نوشتند که اسکر نور علیزاده برای وارد کردن نامی آنها بر روی خط داوطلبان گرانت دولتی رشوه طلب کرده است. شکایت آنها نیز به پرونده نور علیزاده علاوه کرده شد و این نفران در دادگاه بیان دادند، افزود منبع. منبع همچنین افزود دادستان برای اسکر نور علیزاده از دادگاه 12 سال زندان طلب کرده بود، اما دادگاه یک سال را کم و نور علیزاده را به 11 سال زندان محکوم کرد. در همین حال نزدیکان اسکر نور علیزاده میگن تا حال از بالای حکم به زینه بالای دادگاه شکایت نبردند. آنها میگن از وضع سلامتی نور علیزاده نگرانند، زیرا او از درد جگر و فشار بلند رنج میبرد.
باید نشان ما زبان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از دردیش که تو در دلی من نشان
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر
آزادی بو شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
عکس دهشتناک قالب آهنین اتوبوسی که پر از سوختن نابود شده است و حتی هیچ آثاری از شیشه و نمود اولیه آن نمانده است بیش از یک شبانه روز است که در سرخط خبرهای مطبوعات منطقه قرار دارد. در این باره گزارش من خیرمان به قزاده. اتوبوس برای 55 شهروند ازبکستان آخرین وسیله رسیدن به مکان امید، جای کار و درآمد در روسیه شد. در ساختاری که هنوز تمامی جزئیاتش باید از جانب ساختارهای تفتیشاتی قزاقستان و ازبکستان تحقیق شود، 52 نفر، اکثر شهروندان ازبکستان به هلاکت رسیده، تنها 5 نفر، 2 مهاجر ازبک و 3 شهروند قزاقستان با جراحات‌های مختلف به بیمارستان انتقال یافتند. طبیبان گفتند که به سلامتی 5 آسیب دیده اتوبوس مرگ تهدید نمی‌کند و حالتشان معتدل است. پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیوف روز فوجیه 18 ژانویه در رابطه با مرگ شهروندانش به خویشاوندان آنها اظهار همدردی کرد و گروه ویژه کاری عبارت از کارمندان ساختارهای دولتی را به قزاقستان فرستاد تا که در جریان کاری تحقیق و شناسایی جسدها و سنجش سبب سرزدن فوجیه با مقامات قزاق همکاری کنند. روز 19 ژانویه در وبسایت وزارت حالات اضطراری ازبکستان اسم قربانیان حادثه نشر شد. اینچنین خبر داده شد که از میان همه جسدها هویت 44 نفر شناسایی شده است. شناسایی جسدهای دیگر ادامه دارد. رئیس دپارتمان تندرستی ولایت اوختپای ازبکستان گفته است که جسدها شدیداً سوختند و از نگاه ظاهری شناختن آنها امری محال است. در رابطه با این سنجش ژنتیکی شروع شده است. اتوبوس نوع ایکاروس صبح 18 ژانویه از حدود دهه کلیبوی ولایت اوقتپه قزاقستان در شهرهای شیمکنت سماره به سمت روسیه حرکت میکرد که از داخل آتش گرفت. سخنگوی وزارت حالات اضطراری قزاقستان روسلان ایمونقولوف گفت
اولین 5 نفر توانستند اتوبوس را ترک کنند، ولی با سبب بسته بودن راه برون رفت از داخل اتوبوس دیگرها همه مسافران در داخل درمانده به هلاکت رسیدند.
معاون وزیر امور داخلی قزاقستان یرلان تورغونبویف شام پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی در اوقتپه گفت که تحقیق آنها نشان داد در فاجعه سوختوری اتوبوس نشانه های جنایت یا حادثه کریمینالی به نظر نمی رسد و گفت که این حادثه به احتمال غالب یک حادثه ناخوش است. تورغونبویف اینچنین گفت که در داخل اتوبوس هنگام رخ دادن حادثه 57 نفر قرار داشت. اتوبوس دوچاری صدمه نشده است و گفت که در بیانات خود 5 نفر زنده مانده گفتند نخست در داخل سالن اتوبوس سوختور به عمل آمد، دو دیگر غلیظه پهن شد و بسیاری ها در همین لحظه ها زهرآلود شدند. معاون وزیر امور داخلی قزاقستان گفت
وقتی اتوبوس منع شد و یکی از درها را باز کردند، ورود موج اکسیژن باعث علنگه گرفتن داخل اتوبوس شد. از بس که در داخل سالن بار و بغاج زیادی مسافران قرار داشت، مسافران سری وقت از داخل به بیرون برآمدن نتوانستند. اتوبوس از دو آشیانه عبارت بود و مسافران در آشیانه دوم و بغاج آنها در آشیانه اول جای گرفته بود. از بس که بار و بغاج آتش گرفت، علنگه کلان پهن شد.
یک عضو دیگر کمیسیه دولتی معاون اول وزیر سرمایه گذاری و رشد قزاقستان رمان سکلر گفت که اتوبوس به سمت شهر قزان حرکت میکرد و گفت که این اتوبوس با انتقال دائمی مسافران مشغول نبود. در یک سنجش روز 18 ژانویه معلوم شد که اتوبوس بار آخر سال 2015 از سنجش تکنیکی گذشته بعد سال 2016 هیچگاه دیگر سنجش نشده بود. حالا طبیبانی که با بیماران زنده مانده کار میکنند میگویند حالت روانی آنها خیلی سنگین است. برخی مهاجران در فاجعه خویشاوندان خود را از دست دادند. در روسیه سالانه تا 2 میلیون ساکنان ازبکستان کار و زندگی میکنند. بیکاری و کمبود درآمد در وطن آنها را وادار میکند که در شهر و مناطق مختلف روسیه در بخش ساختمان، تجارت و خدمات دیگر کار کنند. آنهایی که امکان مالی بهتر دارند از راههای هوایی و آنهایی که امکانات محدود دارند توسط قطار راه آهن یا اتوبوس به سمت روسیه حرکت میکنند.
امریکا تاجیکستان را به فهرست کشورهای امن برای سیاحی شامل کرده است. دپارتمنت دولتی امریکا تاجیکستان را به قطار کشورهای رده اول شامل کرده است که در آن امنیت شهروندانش تامین شدند. این نهاد که مسئول روابط خارجی این کشور با دولت‌های دنیا است، در بخش مشورت‌ها برای سیاحی کشورهای دنیا را از نظر بی‌خطری و امنیت در 4 رده قرار داده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. رده چهارم کشوری است که امریکا سفر کردن شهروندانش را نه توصیه می‌دهد بلکه هشدار داده است که به این کشورها عموماً سفر نکنند. کشورهای ناامن مثل سومالی و افغانستان در این رده قرار دارند. رده سوم سفر را بازبینی کنید عنوان دارد و در این رده نیز کشورهای شاملند که امنیت به پورگی تامین نیست. در مقام دوم کشورهای رویخط شدند که دپارتمنت دولتی امریکا به شهروندانش گفته است هنگام سفر به این کشورها نهایت احتیاط کنند. از شماره کشورهای پسا شوروی در این رده اوکراین عین زمان شامل است. رده اول چاره های عادی به خطر عنوان دارد که در آن کشورهای شاملند که امنیت شهروندان و سیاحان خارجی به پورگی تامین هستند. تاجیکستان محض به همین رده شامل شده است. دپارتمنت دولتی به شهروندان امریکا که نیت سفر به تاجیکستان را دارند گفته است آماده باشند که ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی در راه‌های این کشور زود ماشین ها را به خاطر تفتیش حجت ها باز می‌دارند. در ادامه مشورت ها با سیاحان که از تاجیکستان دیدن کردن می‌خواهند، دپارتمنت دولتی گفته است در حالی که برخی از ماشین ها برای تفتیش حجت ها زود داشته می‌شوند، ماشین های گران ارزش و یا با رقم های دولتی از نزد میرسه ها به سمت غیر قانونی راه ماشین را تاب می‌دهند و یا به چراغ ها که سرخ اطاعت نمی‌کنند. میلیسه های راه در تاجیکستان با طلب کردن رشوت از رانندگان ماشین هم نام برآوردند، گفته است دپارتمنت دولتی. حکومت تاجیکستان تلاش دارد با استفاده از امکانات های طبیعیش سیاحان بیشتر خارجی را به کشور جلب کند. به این منظور سال گذشته یک نهاد نو با نام کمیته رشد سیاحی تأسیس داده شد و رئیس جمهور امام‌علی رحمان سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرد. عبدالکریم قربانوف یک مسئول کمیته نو تأسیس رشد سیاحی روز 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش های دولت برای جلب بیشتری سیاحان ثمر داد و در سال 2017 شماره سیاحان خارجی به تاجیکستان حدود 25% افزوده است. او گفت
بازدید سیاحان در سال 2017 24.9% زیاد گردید و تشریفات سیاحان خارجی نیز طور بالاتر ذکر کردیم و سه گشتند. شماره سیاحان خارجی بیشتر از 400 هزار سیاح را تشکیل می‌دهد، انقدر 430,922 نفر.
این مسئول کمیته رشد سیاحی گفت شهروندان آمریکا برای سیاحت در تاجیکستان توجه ظاهر میکنند و شماره سیاحان خارجی از این کشور خیلی زیاد است. قربانوف گفت طبق معلومات های آخرین در سال 2017 بیش از 5000 شهروندان آمریکا از تاجیکستان دیدن کردند. قربانوف گفت طبق معلومات های اخیر در سال 2017 بیش از 5000 شهروندان آمریکا به تاجیکستان سفر کردند و افزود
در مورد تشریف شهروندان آمریکا به تاجیکستان شما قید کردید، سال‌های آخر توجه سیاحان به کشور ما سال به سال زیاد گردیده است. از جغرافیای تشریفات شهروندان خارجی نیز زیاد گردیده است. باید قید نمود که دوام سال 2017 طبق تحلیل‌های آماری بیشتر از 5000 شهروندان آمریکا به تاجیکستان تشریف آوردند که از این شماره 2947 نفرش به حیث سیاح ارزیابی می‌گردند.
این مسئول کمیته رشد سیاحی میگوید عین زمان تاجیکستان نمودهای سیاحی، ورزشی، کوهنوردی، تاریخی و فرهنگی، اتنوگرافی، رافتینگ و شکار بین‌المللی را رشد می‌دهد. طبق تحلیل‌های این کمیته، سیاحان خارجی بیشتر به سیاحی اکولوژی، تاریخی و فرهنگی و اتنوگرافی توجه ظاهر می‌کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
نگینه عظیموا دست پروری مکتب بچگانه رسامی خوجند با راه آزمون به نمایشگاه بین المللی رسم های بدیهی بچگان در جمهوری چخ راه یافت و به او جایزه آورد. روز 17 ینور معاون سفیر چخ در تاجیکستان قرارگاهش در تاشکند میخائیل پاسپیشیلوا و مرکز ولایت سغد برای تقدیم سپاسنامه فخری به این رسام دختری جوانی تاجیک آمد. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصومی محمد رجب ارائه می کنم. نگینه در 4 سال تحصیل در مکتب بچگانه خوجند به قبل خودش بیش از 100 رسم کشیده است. همکنون باری نخست یک رسم او را هیئت حکمان نمایشگاه بین المللی رسم های بدیهی بچگان در جمهوری چخ در قطار رسم های بهترین برگزیدند. او زیر قرصک همسبقانش سپاسنامه فخری و هدیه را از دست میخائیل پاسپیشیلوا معاون سفیر جمهوری چخ در تاجیکستان قرارگاهش در تاشکند تقدیم گرفت. محفل جایزه‌دهی در مکتب بچگانه رسامی خوجند برگزار گردید. خانم پاسپیشیلوا درباره نمایشگاه بین‌المللی رسم‌های بدیهی بچگان در جمهوری چخ که یک رسم رسام جوانی تاجیک نگینه عظیموا نیز با آن راه یافت چنین گفت: نمایشگاه بین المللی رسم های بدیهی بچگان از سال 1967 به خاطر یادبود از اطفال دهه لیدیتسی کشوری چخ قربانیان ملتگرایان آلمانی در دوره جنگ دویوم جهانی و دیگر اطفال قربانی نزاهای مسلحانه در جهان هر سال دایر می شود. اثرهای بهترین رسامان نورس از سراسر جهان در تالار رسم ها در لیدیتس به معرض نمایش گذاشته می شود. خانم پاسپیشیلوا افسود با آزمون 45 این نمایشگاه بین‌المللی رسم های بدیهی بچگان در سال 2017 در موضوع سیاحت بیش از 25,000 رسم از بچه های 80 کشور جهان وارد شده است. بچه های تاجیک نیز 11 اثر پیشنهاد کرده، از میان آنها هیئت حکمان تنها رسمی نگینه عظیموا را پذیرفتند.
دیپلماتی چک گفت که تاجیکستان برای تبدیل شدن به یک کشور سیاحی و جهانگردی امکانات و ظرفیت های بزرگ دارد.
Как Таджикистан вел очень успешно, на мой взгляд, это система электронной визы.
Солҳои охир Таҷикистон як кори хуберо анҷом дод ва низоми додани виза барои сайёҳон аз ҷумла барои чехҳоро сода кард. ва баъди ин аз кишвари чех низ зиёд ба Тоҷикистон сафар мекунанд. ба шаҳрвандони мо лижаронӣ ва сайри пиёда дар кӯҳистон бисёр писанд меояд ва дар Тоҷикистон ин чизҳо ҳаст.
тоже ходит пешком по горам.
Михаэла Посбишилова, муовини сафири чех дар Тоҷикистон, қароргоҳаш дар Ташканд. در صحیفه نمایشگاه بین المللی رسم های بدیعی بچگان در لیدیتسی چخ در شبکه جهانی دسترس است. نگینه به جمهوری چخ سفر نکرده است و با این کشور تنها از شبکه جهانی و تلویزیون آشناست. ولی در رسمی پیشنهاد کرده است، قصری که کشیده است، قصرهای تاریخی کشوری چخ را بیان می آورد. او در صحبت با رادیوی آزادی درباره رسمی به نمایشگاه بین المللی راه یافتش چنین گفت:
این رسم دکوراتیوی بوده، من در اینجا توش فراغ بود که آن مضمونی آن یعنی خورسندی.
نگین عزیمو 17 ساله است و حالا در صنف 11 مکتب رقم 19 شهر خوجند تحصیل میکند. او همزمان 4 سالی آموزش رسم کشی را در مکتب بچگانه رسامی خوجند پسی سر گذاشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
Тоҷикистон дар рейтинги ёрадабандии нави Федератсиони байналмилалии футбол дар байни 211 кишвар дар ҷойгоҳи 126-ум қарор гирифтааст. Марҳалаи пешакии мусобиқот барои ҷоми Федератсиони футболи Тоҷикистон 20 январ оғоз меёбад. Дар бораи ин рӯйдодҳои варзишӣ ман Нарзуллоҳи Латиф гузориш медиҳам. Мавқеи Тоҷикистон дар рейтинги ёрадабандии нави Федератсиони байналмилалии футбол, ки 18 январ дар сомонаи расмии фифа нашр шудааст, тағйир наёфтааст ва дар байни 211 кишвар дар ҷойгоҳи 126-ум қарор гирифтааст. Дар феҳристи нави фифа Олмон мисли пешин ҷои аввал, Бразилия ҷои дуввум ва Португалия ҷои севумро касб карданд. Тоҷикистон дар байни кишварҳои шӯравии собиқ аз Латвия, Қазоқистон, Литва ва Молдова пеш аст, ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی آخرینش را در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه F 27 مارس در مهمانی مقابل منتخب فیلیپین که در فهرست نوی فیفا در مقام 123 قرار دارد انجام می‌دهد. باید گفت که برای به مرحله نهایی مسابقات راه یافتن دسته تاجیکستان را تنها غلبه قناعتمند می‌کند. حکیم فوسایلف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه ما به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتن است. تقدیر دو راه خط به مرحله نهایی در گروه ما در دور نهایی حل خواهد شد. ما بازی آخرین را در مهمانی مقابل تیم ملی فیلیپین انجام می دهیم. به ما ضرور است که در این بازی پیروز شویم و به مرحله نهایی راه خط بگیریم. ضمناً منتخب تاجیکستان یکان بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت نکرده است.
خبر دیگر، مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مانند سالهای پیشین در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت میگیرد. نخست مسابقات مرحله پیشکی در منطقه سوخت روز 20 ینور آغاز می‌یابد. بعداً 22 ینور مرحله پیشکی مسابقات در منطقه دوشنبه و 25 ینور در منطقه ختلان شروع می‌شود. دسته‌ها به دو گروه تقسیم شدند. از روی نتیجه گیری مسابقات پیشکی 4 دسته بهترین از منطقه دوشنبه و 2 دسته از منطقه های سوخت و ختلان به قسم نهایی مسابقات که از 11 تا 22 فوریه در شهر دوشنبه برپا می گردد راه خط می گیرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بر دوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو آزادی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتاب پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا با صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در مثل شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در داره. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم سهراب، فیلم های مثل گفتار در بوری چاووش، گفتار در بوری رستم، کاوه آهنگر، بریس کیمیاگر یک نو کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در بوری ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خرجات نکرده بود که با وجود این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف دینه مثلا همخشان از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مثال کینه کاوه آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار میگیره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های صنفی تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تخمین همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چی که منظور ما هست ساختار دولتگری ملی، ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه ما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی داره. هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکرده. یعنی ایده ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده درباری سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار گرفت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی و همین وقت یعنی
بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک با وجود آورده بود. دربار صابونی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاهای صابونی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی صابونیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها
هدف کلان چیز دیگر بود در اون زمان ببینید که این روز از طریق شبکه های تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشن برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین قشرهای جامعه مبارزه سیاسی پرولتریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی این خط سرخی همه گونه بیان فیلم ها و اثرهای دوره شوروی بود و حتی در زمان شوروی اگر حادثه ها بعد از انقلاب اگر ما به نظر بگیریم انقلاب اکتبر پیش نظر بگیره در زمان خود شوروی هم با عنصر های همان زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه حتی فیلم های مذهبی اش ما پیش نظر بگیریم فیلم بندی کلکتا پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سنفی دو هست مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی است نفری که میخواه اون نینه به همسری بیره قلینه که برای نینه پرداخت میکنه گوسفندهایی که میبیره یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده میشه
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم بسیاری ها این سؤال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله همین سوال من گذاشته بودم که اون نفری که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر داره اونا هم شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن در اندازه برانجیش قبول نکنن بجر اونجا چند و گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناه گناهی مثلا کارگردانان نیست کارگردانان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیری تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان یعنی همچنین متخصص چون فرمایش بیلیت بودن از ساختار شوروی باید هم دوزا مجبور بودن که همچنین متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود اما در مدت قریب 26 سال دوره سوید استقلالیت که مجبور کرده است ما این فیلمی که یک نوع هویتش کنن بحران هویت در جامعه ما باوجود میبره نمایش و به خاطر پر کردن اخیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم ها نوستار میگذارم یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت چکن برای اومده اهمیتی پر کردن اخیر مثلا اولویت دارد یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما یعنی میارزد که ما به خاطر تنها اخیر خالی ها پر کرده در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهشت البته نمیارزد این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میکن بهتر که کلام میشنند
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنیاد شود یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد
ایده ملی یا ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتب مکمل که مثل نظریه‌های مانند به دین یا مانند به مکتب‌های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کردن یک فکری نچندان صحیح. ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مسلک یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که خود از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکار ها سمتی منفعت های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان در سطح اکثر
جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد. از اون یک نظام یک نوع تمهی تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. این زمان در همین گونه مرحله قرار داریم و مشکلی کاری ما هم در همین است. همون بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله و به خلاصه دقیق و عمیق نامده هست و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی بدن پسیخولوگ و سیاست مداران تاریخ مداران در سطح یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم اصول های ایدئولوژی سازی و جامعه سازی رو در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تیم ایدئولوژی و تیم هویت سازی و جامعه سازی ملی رو به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند.
فیلم ها همچنین ابزار میتونه اینسترومنت است. ابزاری هویت سازی است. اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزنیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. باید ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها اگران نشانه و تأثیری خوبی سویدان نمیکنیم اما روحیه های در واقع خراب میکنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف. بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی اصفاری نظر میکنیم شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این باره بیرام آوردن با وجود آنکه شاید اندازه اقتباس ها هم از اصفار نوردن اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سعیمی نکنه وقتی که اصاری سعیمی نکنه که من مطالعه کردم با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا عمومیت داشت چون عمومیت داشتن جایی از نوشته های استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاشون ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است. ما نمیتونیم که در آن سطح که نظری اسدزاده پیشنیاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا رو موافق هم هست. در مجموع اون چی تازه اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت هست بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خود باشد. شاید من همچین یک نفری که از کناره و وضعی کاری سینماتگرافی و سینماگران به هم بگم شاید یک نوع بهادیدی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این سخن چندان مشکلی نداره اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش برای خطی فوری شدن سوهاشون کنند. اما خودی فیلم آفاره هم باید همیشه در من به نظر داسته باشم بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آفاری باید اون چیزی آفاره هم خود کفایه شود و از طریق درامدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیاد.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. همصحبت من نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تالیف یک مطلب پیشنهادی من ای نمایش فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.
کمر همین زی آدمم دایی در دلی صد عشق صحرا دست و سرها مندی به مدینه به سفینه به خزینه به نصیب
کو با کو یو در و در درویش آسا مونده